الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت غنا در مواردی که محرم است از سنخ حرمت شرب خمر و مانند آن است، نه از سنخ حرمت نگاه به نامحرم یا کذب یا ربا و مانند آن. بیان مطلب این است که بعضی از گناهان بدون طرف مقابل محقق نمی شود، یعنی این گناه طوری است که یک مکلف به تنهایی نمی تواند انجام بده، نظیر نگاه به نامحرم، نظیر ربا، نظیر کذب. کذب یه معصیت است که به تنهایی واقع نمی شود. اگه کسی بخواد دروغ بگوید، دروغ اخبار است، اخبار مخاطب و مستمع می طلبد، اگر مستمعی نباشد که کذب محقق نمی شود. همچنین ربا، خواه به صورت قرض خواه به صورت بی، این طرف دیگر می طلبد. یک شخص به تنهایی بخواهد گناه ربا را مرتکب بشود، این مقدور نیست. و هم نه، اصلا خبر نیست، چون کذب اخبار غیر است، وقتی مخاطب نیست، مستمع نیست، خبر حاصل نمی شود. اون سب و اینها معاذ الله چرا؟ اون به تنهایی حاصل می شود. اما کذب چون اخبار است، خبر بالاخره یا صادق است یا کاذب، سیاست است یا کذب. و اگر مخاطبی نبود، مستمعی نبود، اخباری محقق نیست. قهرن کذب متمشی نمیشود. این دو نظر به اجنبی هم همینطور است، نگاه نامحرم هم همینطور است. تا غیری نباشد نظر محرم واقع نمیشود. اینا معاصی هستند که به تنهایی واقع نمیشود. یعنی شخص به تنهایی بخواهد مرتکب این گناه هم بشود ممکن نیست، بلکه طرف مقابل لازم دارد. لاشن مسئله می و مسئله نوازندگی و گوش دادن به اون نوازندگی های محرم به تنهایی حاصل می شود. یعنی شخص لازم نیست دیگری باشد، به تنهایی می تواند مرتکب حرام بروان شرب خمر بشود، یا نوازندگی کند به اون سبک محرم و خودش مستمع باشد. غنا از سنخ ثانی است، نه از سنخ اول. یعنی به تنهایی محرم محقق بشود. لازم نیست انسان برای کسی بخواند یا کسی بخواند و گوش بدهد، بلکه اون غنای محرم نظیر میگساری و نظیر نوازندگی اگه کسی خودش بخواند به خودش بشنود، معصیت کبیره رو مرتکب شده است. از سنخ می شرب خمر است، از سنخ استماع نوازندگی خود نوازنده است. ماند از اینجا معلوم می شود که اگر خود گناه به تنهایی محقق می شود، اصلا مخاطبی نباشد، مستمعی نباشد، محقق می شود. در صورتی که مستمع حیوان باشد مثل شتر، در صورتی که خدا غنا باشد، این قابل تحقق است. نمی شود گفت به این که چون حیوان است و مکلف نیست این غنا محقق نمی شود. او مکلف نیست ولی خواننده دارد مرتکب حرام می شود. البته اگر خدا موضوعا خارج بود که از بحث بیرون است، و اگر موضوعا داخل در غنا بود و غنای لهوی نبود، اونم از بحث خارج است. و اگر موضوعا داخل بود و جزء غنای لهوی بود، قول زور بود، منشأ زلالت و فتنه بود که مصداق ادله حرمت غنا بود، حکم غنا رو دارد و محرم است، به استثناء نشده، چون دلیلی هم بر استثناء نیست، اون روایت هم که معتبر نبود. اون باید بررسی بشود که این روایتی که در زاد المسافر الهدا و شعر، این هدا کدوم قسم است؟ آیا این اطلاق دارد ای هدا این کان ولو غنا هم باشد اون رمشان می شود؟ یا نه اصلا هدا را در قبال غنا دانستن و گفتن قسیم غناست، موضوعا خارج از اولا و علا فرض اندراج تحت عنوان غنا موضوعا جزء غنای لغوی و لهوی و منشأ زلالت فتنه نیست. ثانیا و اگر چنون چه منشأ زلالت بود هیچ راهی برای استثناء ندارد، چون هرگز حرام زاده راه نخواهد بود. مطلب بعدی آن است که غنا از سرخ زنا و ظلم نیست که به هیچ وجه قابل استثناء نباشد، بلکه از سرخ رباست، معصیت کبیره است و استثناء پذیر. همونطوری که حرمت ربا در موارد خاص استثناء شده است، حرمت غنا هم در موارد خاص استثناء پذیر است. پس این چنین نیست که در بعضی از تعبیرات صاحب مفتاح کرام آمده، گرچه ایشون تا حدودی در بعضی از موارد این سخن را نمی‌پذیرند، لکن ظاهر بعضی از کلماتشون در جلد هشتم مفتاح کرام همین است. جلد هشتم مفتاح الکرامه صفحه 93 و صفحه 94 اونجا این بحث رو دارن که غنا کز زناست، به حرمتش عقلی است و تخصیص ناپذیر است. البته این پیش بعضی ها نظیر فخر و محقق و امثال زاره که زفر عرائس استثناء نکردن، اما اون بزرگانی که زفر عرائس را استثناء کردن که خود صاحب مفتاح الکرامه هم مائل به این قول است، بنابراین حرمتش عقلی نخواهد بود. پس غنا معصیت کبیره است و حرمتم روی این عنوان رفته است، نظیر ربا ولی تخصیص پذیر، نه نظیر ظلم که تخصیص ناپذیر باشد. پس تخصیص پذیر است. مطلب سوم آن است که تخصیص پذیریش درباره هدا همون بود که گذشت، درباره زف عرائس همان بود که سفری شد و مورد قبول معروف اصحاب هست، معروف بین اصحاب رسولان العالم هست، با هیچ کدام از اون سه اشکال مورد قبول نیست. اشکالی که به سند کردن که ابو بصیر مشترک است، اشکالی که به دلالت کردن که این روایت درباره حلیت اجر است نه درباره حلیت خود غنا، و اشکالی که این روایات نمیتواند مقاوم باشد در برابر اون روایات مستفیض و فراوان که دلالت بر حرمت غنا دارد، هیچ کدام از اشکالهای سگانه وارد نبود. برای اینکه این ابو بصیر یا یحیی بن قاسم است یا لیس مرادی، به هر تقدیر باشد موثق است و غیر از این دو بزرگوار کسی نیست که بالقول المطلق ابو بصیر از اونها به عنوان ابو بصیر یاد بشود. پس این اشتراک ضرر ندارد، اشتراک در جای مضر است که بین موثق و غیر موثق مشترک باشد، اما بین موثقین اگر مشترک بود که محذوری ندارد. نه یحیی بن قاسم رو که توصیق کردن، غرض اینه که این ابو بصیر یا یحیی بن قاسم است که کنیش ابو بصیر است، یا لیس مرادی است که کنیش ابو بصیر است، یا بزرگان دیگری که از اونها بالقول المطلق به عنوان ابو بصیر کنایه نمیارن، مکنا نخواهن شد. این دو بزرگوارن که امر دایر است بین همین یحیی بن قاسم یا لیس مرادی، و گفتن هر دو اینا موثقن. خب پس اشکال سندی ندارد. لذا شما ملاحظه میکنید اینا که خیلی هم دقیقن، حتی خود شیخ مرحوم صاحب جواهر مرحوم نراقی از اون یه دونه از این ابو بصیر یه دونش به عنوان صحیح یاد میکنن، یکیش البته میگن خبر ابو بصیر، صحیح توشون هست. خب پس سنده محضوری ندارد. همون مقداری که ثابت شده غلیظ است، اون مقداری که ثابت نشده غیر غلیظ است. در جریان غبار غلیظ بمانند آن وقتی که ثابت بشود در حد معقول هست، و بعد آثار معقول برش بار است، ولو معقول معتاد الاکل نباشد، اونجا هم بالاخره کفاره داره چون اکل است دیگر، فرقی نمی کند اگر غلیظ بود اگر غلیظ نبود. که این چین در جریان غنا اون غنایی که محرم است معصیت کبیره شد، مما اوعد الله علیه النار بود. روایتی که خونده شد این بود که غنایی که غنا مما اوعد الله تعالی علیه النار است، اون غنایی که به تعبیر مرحوم شیخ لهویست و لغویست و قول زور است و لهو لیزل به ان سبیل الله است و فتنه برانگیز، این معصیت کبیره است. اوعد الله علیه النار. اونهایی که لهوی نیست، لغوی نیست، اصلا غنا نیست، خب یعنی غنای محرم نیست، نه غنای ریاضی و صنعت ریاضی نیست، مستاق غنا هست روی فن موسیقا، منتها حکم الهی رفته روی اون غنایی که قول زور باشد و لهو الحدیث باشد و منشأ فتنه و زلالت باشد امثال ذلک. اینه که مرحوم شیخ فبود به این که اگر غنا اوسعی از حدیث لهوی است باید او رو تقیید کرد، و اگر از یق است باید او رو توسعه داد، و اگر همتای قول لهوی است که نعم الوفاق. بالاخره باید یه جای باشد منشأ فتنه و زلالت و گمراهی و انحراف باشد دیگر. خب پس هیچ کدام، اما اشکال سندی وارد نبود، اشکال دلالی هم که وارد نبود، برای اینکه وقتی اجر ما حلال شد یقینا فعل حلال است، این وقتش گذشت. اما اشکال سوم که درباره مقاومت بود، اینم روشن شد به اینکه ما عام و خاص را که به کثرت و قلت نمی‌سنجیم. اگر خبری خاص بود در برابر عام، این خاص قدرت تغییر اون عام را دارد، بر اون عام چند تر روایت باشد. نه، بعضی از عمومات هست که لسانشون آبی از تخصیص است و اینکه از اون سنخ نیست. حالا در ربا و امثال ربا یا کذب و امثال کذب، همه اینها موارد استثناء دارن. غیبت استثناء شده، کز استثناء شده، ربا استثناء شده، غالب این معاصی کبیره موارد مستثناست دارد. جریان غنا هم به شرح ایزن این طور نیست که قابل استثناء نباشد. که ضعف عرائس، خب غالب فقها قبول کردن که همین غنایی که در جای دیگر حرام است در ضعف عرائس گفتن حلال است. البته در جای دیگر کدوم غنا حرام بود؟ غنای لغوی، غنای قول زور، غنایی که منشأ زلالت است، این حرام بود. نه به لحاظ همراهان، اون همراه چه داشته باشد چه نداشته باشد غنا محرم است. اگر همراهان داشته باشد از قبیل اختلاط زن و مرد امثال ذلک، یه حرمت مضاعفی دارد. خود غنا که معصیت کبیره بود در ضعف عرائس مستثنا شده، نظیر کذب که در بعضی موارد مستثنا شده، نظیر غیبت که اشد من الزنا مستثنا شده، نظیر ربا که در موارد بین مسلمان و کافر، بین زن و شوهر، بین والد و ولد، این موارد استثنا شده. خب اینا معاصی کبیرن که هر با خداست بر معذور استثنا شده. همون ذات اقدس الهی که فبود فاذن و به هر بمه الله، او عالم مصلحت است که چه مصلحتی است در ربای بین والد و ولد یا زوج و زوجه یا مسلم و کافر، که اینها را تحلیل کرده. همون غنای محرم در غیر عرائس در عرائس ضعف عرائس حلال شده. خب مثل همین فاذن و به حرب من الله باشه، جنگ با خدا باشه، ولی استثناء شده باشه. این ملاک هاش بسیار مخفی است، برای ما روشن نیست که در اونجا جبران می شود یا نمی شود. با حفظ مسئله ازلال که نیست، ما شاید اونجا ذات اقدس الله از راه دیگری ترمیم بکند یا عفو بکند، وگرنه تعبیر ربا از همه اینها سنگین تر است. فاذن و به حرب من الله، یک درهم ربا مثل آن است که انسان فجوری را در کنار کعبه مرتکب بشود 70 مرتا. خب همین استثناء شده. ما نمیدانیم اون موارد مستثنا چه مصلحتی هست که ترمیم میکند. این که میگن قیاس در دین راه ندارد، برای اینکه خود عقل میفهمد که در این گونه از موارد پاش لنگه. مهمترین برهان ضرورت وحی و نبوت را حکما اقامه کردن، برای اینکه اینا ممتازترین مردم هم. اینا میفرمانی که ما میفهمیم که خیلی از چیزها را نمیفهمیم و خودمون را در این فهم معصوم میدونیم. یعنی که میفهمیم که نمیفهمیم هیچ احتمال خلاف نمی، میفهمیم که محتاج به راهنماییم و هیچ احتمال خلاف نمیدیم. همونطوری که مسائل ریاضی برای یک ریاضیدان بیان رشد است، 2 تا 4 تا، این گونه از مسائل برای حکما بیان رشد است که ما کمترین تردید در علممون و جهل نداریم. میفهمیم که خیلی از چیزها رو نمیفهمیم، این یک. میفهمیم کسی در عالم هست که همه اینها را به علم الهی میداند، این دو. میفهمیم که وجودش برای ما ضروری است، این سه. و میفهمیم که در این اصول معصومیم، هیچ احتمال اشتباه نمیدیم، این 4. بس مسئله ضرورت وحی و نبوت داره نسبت میشه. بسیاری از اسرار عالم است که برای آدم روشن نیست. کمتر معصیت کبیر است که استثناء نشده باشد. خب پس اگر فعزنو به حرب من الله استثناء شد، اگر یک درهمش به منزله فجور با محرم است در کنار کعبه 70 مره چنین عملی استثناء شد، خب همون غنا که خیلی مراتب کمتر از ایناست، این هم در زفاف عرایض استثناء شده. ما در بسیاری از مسائل میفهمیم که نمیفهمیم. اسرار چیست؟ کجا خدا جبران میکند؟ مصلحت خفیه چیست؟ مفسد چیست؟ این قدم نمیداند که قضا تابع دلیل. بله معلوم بشه که اونجا خود ذات اقدس اله، بله معلوم بشه که خود ذات اقدس اله اونجا ترمیم کرده است. همونطوری که نسخ در احکام را میگن بازگشتش به تخصیص دزمانی است، تخصیصی در احکام هم باز ممکن است بازگشتش به تخصص باشد. حالا خصوصیت ها دخیل باشد، مصلحت زمان دخیل باشد، مکان دخیل باشد، مسائل قومی و قبیلگی و خانوادگی دخیل باشد. انسان که نمیداند، به این اسرار عالم نیست، اینا رو که عقل حکم نکرده، که عقل اینها را قبول میکند نه به عنوان حاکم بپذیرد. وقتی به عقل میگوین میفهمن بله مسئله خوبی است، اما آرا بالعموم اول اصلاح این چیزهایی که نمیفهمد. خب حالا همین بحث بود دیگه، نظیر ربا. این ربا حرب من الله است. این ربا که حرب من الله است، 4 موردش گفتن استثناء شده. بین والد و ولد هست، بین زوج و زوجه هست، بین مسلم و کافر هست، به مانند آن. خب همین حرب با خدا، یا این که یک درهم از ربا مثل آن است که انسان با محرمش در کنار کعبه مبتلا به فجور بشود، همین استثناء شده در مواردی. پس معلوم می شود که برخی از معاصی کبیره قابل استثناست. اینی که در مفتاح کرامه جلد 8 صفحه 93 و 94 آمده است که برخی ها بر اینن که این حرمتش عقلی است و غیر قابل استثناء، این سخن ناصواب است. خودشون البته نمی‌پذیرند، در اسنا قبول کردن که زفاف عرائض مستثنا است. خب حالا ببینید، پس در مسئله هدا این است، در مسئله زفاف عرائض این است، در مسئله مراسم و مدایح و قرائت و اذکار و اینها افرادی مثل مرحوم نراقی، مثل مرحوم فیض و امثال ذلک، اینا راههای خاص خودشونو دارن. مرحوم شیخ رضوان الله همونطوری که مستحضری در مکاسب نقل کرده که بعضی ها این گونه از امور را اصلا موضوعاً غنا نمیدونن، که از ایشون تعبیر تندی کرده است و بعضی طلبه عصرنا، و بعضی ها هم موضوعاً مندرجی در غنا می دانن ولی حکمن از غنا مستثنا می دانن. عده مثل مرحوم صاحب جواهر امثال ذلک آمدن گفتن که از راه حرام که نمیشه وارد بهش شد و از راه حرام که نمیشه خدا را معصیت اطاعت کرد. این بیان ها را با سخنان مرحوم نراقی میشه پاسخ داد. 2 مطلب است که باید از هم تفکیک بشه. یه مطلب این است که لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، این به منزله اصلی از اصول قانون اساسی اسلام است. که تخصیص پذیر نیست، تقیید پذیر نیست، حاکم بر همه اصول و احکام و عمومات و اطلاقات است. لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، این از جوامع الکلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم است. این که فرمود اوتی تو جوامع الکلم، هم قرآن جوامع الکلم است، هم این گونه از احادیث نورانی که ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعریف فرمود. فرمود اوتی تو جوامع الکلم و انت یا علیو اوتی تا جوامع العلم، به من جوامع الکلم را اعطا کردن، به تو جوامع علم را ایتا کردن. که این را مرحوم بهرانی در همون اون جلد اول شرح نهج البلاغه داره. خب این اوتی تو جوامع الکلم یعنی اصول کلیه، قواعد کلیه که فروع فراوان از اونها منشعب می‌شود. یکی از اون جوامع الکلم و اصول کلی که حاکم بر همه عموم و اطلاقات است این حدیث نورانی است که لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. هیچ کس نمیتواند بگوید که من مأمورم و معذور. هیچ کس نمیتواند بگوید که پدر و مادرم امر کردن یا والی شهرمون امر کرده است یا مسئول اداره مدیر کل و مافوق و رئیس به مانندان امر کرده است. این بر همه دستورات و مقررات حاکم است. لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، این یه بحث که این اصل کلی است و اصل دلیل لفظی است و حاکم بر همه عموم اطلاقات. یه بیان لطیفی هم مرحوم صاحب جواهر دارد و این است که وقتی شارع مقدس ما را به یه مطلبی امر کرده است، حالا خواه به عنوان وجوب خواه به عنوان استحباب، حالا دیگری ما را برخلاف دستور نمیدهد، خود شارع مقدس ما را به یه امری تکلیف کرده است، حالا یا وجوبن یا ندبن، ما میخواییم این دستور او را امتثال بکنیم، حالا یا دستورش واجب است یا حرام. آیا میتوان از راه معصیت دستور او را اطاعت کرد یا نه؟ به ما گفتن برو جای بلند استحلال بکن ماهو ببین. آیا ما به عنوانی که حالا میخوایم استحلال کنیم بریم پشت بوم و ماهو ببینیم نردبان مردم را نصب بکنیم و از راه قصب نردبان بریم بالا؟ یا نه از راه صحیح باید رفت بالا؟ ایشون میگن به این که این لازم نیست ما دلیل لفظی دیگر داشته باشیم، خود سبک و سمت و سوی ادله ما را متوجه میکند که ذات اقدس اله را نمیشود از راه معصیت اطاعت کرد. لا یعسل الله سبحانه و تعالی لا یطاع سبحانه و تعالی من حیث و یعسا، از راه معصیت ما بخوایم او را اطاعت کنیم نمیشه. حالا ایشون فرمودن فقر و ماتی از تره من القرآن، ما میخوایم این امر قرائت قرآن را اطاعت کنیم امتثال کنیم، آیا این را میشود با غنا اطاعت کرد با عنوانی که حالا ما داریم امر الهی را اطاعت میکنیم یا نه؟ فهم عرف این است که لا یطاع الله سبحانه و تعالی من حیث و یعصا، از راه معصیت که نمیشد کرد که. بنابراین ما نمیتوانیم با غنا امر اقرأ القرآن یا فقر و ماتی از تره من القرآن را اطاعت کنیم. خب حالا اونجا میفته رو مسئله تزاحم که بحث تزاحم گذشت، بحث تعارض گذشت، ما این شمول خود ادله خود نه درست است، ولی به ما اجازه نمیدن که از این راه بریم کارو بکنیم. حالا اگر کرد معصیت کرد، ولی منظور اینه که استحلال هم که حاصل شد، ولی منظور این نیست که حالا اگر کسی نردبان رسم کرد پشت بوم رفت ماه دید اول ماه ثابت نمی شود. استحباب استحضار سرجاش محفوظه، ولی منظور اینه که آیا می شود کسی برای اینکه ثواب ببرد از راه نردبان محرم غصبی بخواد استحلال کند یا نه؟ این دلیل شاملش نمیشه. مقدمه که این شامل نمیشه، ما در حقیقت بی مقدمه این شخص رفته، نه اینکه اون دلیلی که میفرماید شما استحلال کنید، استحلال مستحب است، اطلاق داشته باشد سواء کان سلمو حلالا او حراما. نه، اصلا ناظر به اون نیست، نه اطلاق ندارد، نه اینکه اگه اطلاق داشته باشد که ترخیص میکند، اگه یه دلیل لفظی اطلاق داشته باشد ترخیص میکند ما بهره برداری از حرام را. این عدم و اطلاق است، میگه من کار ندارم، مقدمه را عقل میگوید تو باید فراهم بکنی. این که دلیل لفظی نیست که سواء کان کذا و سواء کان کذا، که اگر دلیل لفظی باشد و اطلاق داشته باشد این ترخیص حرام است. خب بنابراین در این گونه از موارد شارع مقدس که مطلبی را امر کرده است وجوباً یا استحباباً، فهم عرف، ارتکاز عرف این است که این حرام جزء مصادیق اون نیست. لا یطاع الله سبحانه و تعالی من حیث یوسف در دفع ضرر محتمل، اونجا که امر دائر بشود بین وجوب و حرام، اونجا این سخن هست که تزاحم هست، که اونجا که در ضرر محتمل نیست، این یقینا حرام است و ضرر دارد، اونم یقینا واجب است مصلحت دارد. آیا دفع ضرر مقدم است یا جلب منفعه؟ اون در تزاحم است که اگر امر دائره بین متباینین بشود و ما نتوانیم جمع بکنیم در مقام تزاحم چیکار بکنیم؟ مقام تعارض ما را عدله است، یعنی دلیلی میگوید فلان شی واجب است، دلیلی میگوید فلان چیز حرام، ما در مقام جعل و انشاء نمیدونیم کدوم حکم جعل شده است، اون را باید از راه جمع استنادی یا جمع دلالی مسئله را حل بکنیم. خب در جریان فرمایش مرحوم ادهی که اون فرمایش رو گفتن مرحوم صاحب جواهرم خوب تقریر کرده، مرحوم نراقی فرمایش بسیار مبسوطی در مسئله استثنای قنا در قرائت قرآن رو مراسی و مدایح دارن، در بین متأخرین ایشون تقریبا مبسوطن بحث کردن، میفرمان به این که اصلا قنا در این گروه موارد حرام نیست، نه اینکه ما میخوام از راه حرام به مقصد برسیم تا شما بگید که لا یطاع الله من حیث یوسف. کی گفته قنای در قرائت قرآن قنای در مدای حرام است؟ شما اولا قنا رو معنا کنید، قنای فن خاصی است که موسیقیدان میفهمد، یعنی وقتی لحن هست به نام نوا، ریتم آهنگ هست، وزن هست، خواه گریه بیاره، خواه بخندونه، خواه لغو باشه، خواه حکمت باشه، میشه غنا. غنا یه فن ریاضی است، منتها همون راهی رو که مرحوم شیخ رفته تا آخر اون راه رو ادامه بدیم، و اون این است که یادمون نره ادله حرمت غنا رفته به سمت سوی قول زور و لهو الحدیث و منشأ ضلالت، به تعبیر ایشون صوت لهوی، این میشه محرم. یک قنا داریم که عام از این صوت لهوی است، یه صوت لهوی داریم که قسم از قناست، و این ادله این صوت لهوی که قول زور است که لیوزل بهی ان سبیل الله است در این فاز و فضا تحریم کرده، بله، اما اون که ذکرت کل جنه و مانند اون، اون که قول زور نیست، اون که لهو الحدیث نیست، عرف متشرم که ایره غنا نمیدونن. بحث مبسوطی که ایشون دارن این که بنای متشرعین از عصر پیدایش این رسا و مدح و نوح تا الان این بود، در حضور علما میخوندن، خود علما در مجامعشون شرکت میکردن، تو مجالس خودشون داشتن، این صوت جناب عبدالباسط یقینا غناست، اونطور غنای لهوی نیست، مثل این کسی که شعر میگد. شعر قبلا بحثش گذشت که سه تا عنصر محوری داره، حرف باید باشه یعنی لفظ، یک، نظم باید باشه دو، و وزن بود بشسته. این میگن شعر. حالا محتواش هرچی است، غنا باید لحن داشته باشه یعنی ملودی، آهنگ داشته باشه ریت، انسجام وزن داشته باشه هارمونی، این سه عنصر که جمع شد بشه غنا. اگر شعر مقدس یه حقیقت شرعیه رو غنا داشته باشه، نه البته بود که نیست، فقط ما ایمو لسان ادله، ادله آمده به سمت قول زور، به سمت رهب الحدیث. این از بیانات نورانی مرحوم شیخ است که تا آخر باید محفوظ باشه که صوت لهوی اصلا به صورت ره توشه به ما میرساند. از باب اون حدیثی است که فرمود ذکرت کل جنه است یا لهوه است. خود این آهنگ ها کار به اون الفاظ نیست، این آهنگ، این ترانه است، این تصنیف است، انسان را به حیوانیت فرا میخواند یا نه حکمت است، به انسان را به الهی اندیشیدن وادار میکند. اینه. اگر یه چیزی لهوی بود حرام است، هیچ جا استثنا نمیشه الا در زفاف، که اصلا زفاف منشأش لهو است. خب اگر چیزی لهوی نبود دلیلی بر حرمت او نیست، لغوی نبود دلیلی بر حرمت او نیست. بازترین راه را مرحوم نراقی رضوان الله علیه ذکر کرده. خب شما الان به موسیقی دان بگید صوت عبدالباسط به سایر قاریان رو با وزنهای موسیقا هماهنگ کنن، کاملا راه به شما نشون میدن. پس اگر غنا یه حقیقت شرعیه می داشت، به شعر مقدس میگفت الغنا کذا بالقول المطلق، بعد میفهمود فشتن بالغنا، انسان حرف فخر المحققین و ابن ادریس و امثال ذالک میزد. اما اگر مهمترین دلیل ما و آیه ما همون قول زور است و لهو الحدیث است و لیوزلن سبیل الله است، بیننا و بین الله ما میدونیم کجا ما را به سمت حیوانیت میبرد، کجا ما را به سمت ملکوت دعوت میکند. ما الان یه آهنگ را از دور بشنویم میفهمیم این حیوانیست یا الهی، چون چه پیامی ده خود این آهنگ. اگر لهوی نبود و اگر لغوی نبود و اگر قول زور نبود و اگر منشأ زلالت نبود، دلیلی بر حرمت نیست. فرمایش مرحوم نراقی اینه که ما هم قبول داریم که با حرام نمیشه بهش رفت، ولی ما میگیم که این حرام نیست. اونها گفتن به این که اولا این ادله که شما آوردید در جریان سید شهدا سلام الله علیه مدایح اهل بیت، مراسی اهل بیت، اون اصل حادثه غمبار است، نه قنا. تا شما بگویید این آهنگ معین بکاست، پاسخی که ایشون و امثال ایشون میدن به این که خب اصل این حادثه را خیلی از موارد اصلا تو کتاب میخونه، گریه نمیکنه. یک آدمی که به طور عادی حرف میزنه میخونه رو منبر، آدم گریه نمیکنه. یا یک بد صدا و بد آهنگ میخونه، انسان گریه نمیکنه. یک خوش آهنگ میخونه، انسان زجه میزنه. ما که این عواطف و احساسات و اون قسمت درونی رو که نمیتونیم انکار کنیم، که ما یه فاهمه داریم که مطلب میفهمیم، یک عاطفه داریم که با اون میخندیم و میگرگیم. هم اون آهنگ ایشون میگه به این که آدم برخی از آهنگا طوری انسان رو وارد زجه میکنه که اگر آهنگ تمام بشه بازم انسان همچنان داره گریه میکنه. خب اگر خود مطلب مضمون باشه یا مدلول باشه، خود انسان کتاب رو میخونه یا دیگری میخونه، هیچ اثری نداره. خب اینه که انسان شور ایجاد میکنه، همینه. تو مرثیه های خط مقدم جبه همین بود، یعنی از این که این نیروی بسیجی رو پرد میداد اینا پرواز بکنن، اون مرثیه بود با اون آهنگی که میخوندن. وگرنه اگه یه آدم عادی میرفت میخوند جریان سید و شهدارا، که این که پر نمیکشه این بسیجی، که این که حال ایجاد میکنه. ما همش اون بخش فهمی ما که نیست، بخش گزارشی که ما نیست. ما اگر کسی یه چشمش سالم باشه این اعور باشه، خب ناقصه. اگه کسی فقط رو جنبه فاهمه بیندیشد، رو جریان علمی فکر بکند، انسان ناقصی است. اگر هم رو فاهمه فکر بکنه، هم رو عاطفه بیندیشد، هم روی گزارش بیندیشد، هم روی گرایش بیندیشد، یه انسان کاملیه. خب شما انکار میکنید، فراش مرحوم نراقی اینه که انکار میکنید که این آهنگ در عزاداری مؤثر است یا نه؟ یقینا قابل انکار نیست، این شور ایجاد میکنه. گفتید به این که از راه حرام نمیشه مقصد رسید، ما هم برانیم، قولیست جملگی برانند، اما کی گفت این حرامه؟ ما نمیگیم این حرام است ولی مقصد میرسیم، نظیر نردبان غصبی که بالاخره میریم پشت با ما هم میبینیم، میگیم این حرام نیست. اگر قول زور بود، اگر منشأ فتنه بود حرام است، اما اگر تذکره جنت بود که کی گفت حرام این؟ بنابراین رو فرمایش اینها، مسئله قرائت قرآن، مسئله مت، مسئله مرثیه، مسئله مناجات، مسئله ادعیه، مسئله اذکار، اینا چون لهو الحدیث نیست، چون قول زور نیست، چون منشأ ضلالت نیست، یا دلیل حرمت غنا قاصر است یک، یا اگر قاصر نباشد قابل شمول باشد منصرف است دو، چون قصور قابل شمول قبول شمول نفع میکند. انصراف بعد از قبول شمول است، یعنی چیزی که قابل است شامل بشود ولی منصرف است. بالاخره این ادله یا قصور داره قاصر از شمول است، یا بر فرض قصور از شمول نداشته باشد انصراف دارد. در مرحله سوم نوبت میرسد به جمع بین ادله، اون راهی را که چند روز قبل با 5-6 وجه بازگو شده که اگر راهی را که به صاحب کفایی اسناد دادن درست باشد ببینیم آمن مبشن یا نه، ولی نوبت به اونجا نمیرسد. ولی هیچ کس حق ندارد که خودش فریب بدهد، بخواهد اون غنای حیوانی را در مجالس تعزیه سالار شهیدان سلام الله علیه پیاده کند به عنوان که من میخوام گریه کنم. این بیان لطیف مرحوم شیخ هم نباید فراموش بشه. یه وقت کسی کمبود دارد، مشکل دارد، این فشارهای روزگار دیده، روزگار او را تنبیه کرده، حالا میاد در مجلسی تشکیل میدهد، عده‌ای از خواننده ها را میارد به عنوان مجلس سوک و ماتم میخوانند، این خیال میکند که برای سید شهده داره گریه میکنه، در حالی که اون عقده های درونی و روانی خودش داره خالی میکنه. این که ثواب نمیبره که. این مسئله باید مشخص بشه. اینم از بیانات لطیف مرحوم شیخ است. یه وقت هست یک کسی گرفتار جوانی های تبهکارانش بود، همه اونها را از دست داد، حالا در فقدان اونها میخواد گریه کند، راهی هم ندارد، میخواد برد مجلس سید شهدا که متدینین تشکیل بدن، اونجا هم اهلش نیست، بخواد گریه کند مقدورش نیست، یه بهانه میطلبد. چند نفر مثل خودش بازنشسته های سابق رو فراهم میکند، یکی سب میاد برای اونها غنا میخونه، به گریه میکنه، خیال میکنه بهش میره. این در حقیقت برای سید شهدا سلام الله علیه گریه نمیکنه، این برای فقدان اون طغیان از دست رفته دارد مینالد. در درون ما یه مار و عقرب های فراوانی است. این هم از بیانات لطیف مرحوم شیخ است که مبادا کسی خیال کند اینجا داره ثواب میبرد. نه، اون که مؤمنین انجام میدن بین هم و بین الله فقط برای احیای مراسم ماتم سید شهدا سلام الله علیه است. حالا یک مدعی خوش آهنگی که اگر به فنان ریاضی بگی بله، میگه این ملودیشه، این ریتمشه، این هارمونیشه، این برابر فرون دستگاه هست، این غناست. و اگر به جای دیگه بگی نه، این که غنا نیست. الحمدلله.